کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، صبح سه‌شنبه شما بخیر باشه.
صبح شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. مقدمه کتاب شاهزاده خانم بابل نوشته ناصح ناطق رو خوندم، حالا اولین داستان این مجموعه رو میخونم، اثر ولتر. با اجازه. یک سفرنامه اسکار مانتادو، توضیح مترجم. صدای من میاد آقای امید؟
بله بله صدای شما پخش میشه. بله.
توضیح مترجم. سفرنامه اسکار مانتادو قصه کوچکی است که در آن از جنگ‌های بی‌حاصل 72 ملت و افسانه‌های بی‌سر و تهی که به عقیده ولتر در سراسر جهان جانشین حقایق شده است بحث شده است. جوانی در عنفوان شباب به قصد تحری حقیقت به راه می افتد، ولی در هیچ جا جز گمراهی و تعصب و کوته فکری چیزی نمی بیند. در همه جا کشیشان و روحانیان زیان کسان را از پی سود خیش می جویند و دین و آیین را پیش می کشند و مردم به بهانه های واهی نقشه ها برمی انگیزند و خون یکدیگر را می ریزند. در این قصه توجه زیادی به توالی سنوات و قرون و امکان وقوع حوادث در عمر طبیعی یک نفر نشده است، به قسمی که هر کدام از وقایع این سفرنامه در یک قرن اتفاق افتاده و از این حیث این سفرنامه با هیچ تاریخ مدونی قابل تطبیق نیست. ولی منظور اصلی که نشان دادن عبث بودن مباحثات و اختلافات ملل و نهل است به خوبی برآورده شده است. سفرنامه اسکار مانتادو 1747 به قلم خود وی. من به سال 1600 میلادی در شهر کاندی به دنیا آمدم. پدرم والی آن شهر بود. به یاد دارم که شاعری بیمایه به نام ایرو که در خشونت و نامردمی پر بیمایه نبود، اشعاری سست در مدح من سرود و نژاد مرا پشت در پشت به مینوس رسانید. پانویس: مینوس فرزند جوپیتر و پادشاه کرت. ادامه داستان. ولی چون پدرم مورد بیمهری قرار گرفت، اشعاری دیگر ساخت و مرا از بازماندگان پازیفائه و فاسقش خواند. پانویس: پازیفائه همسر مینوس. ادامه داست. این ایرو مردی زشت خوب بود و فرومایه‌ای ملال‌انگیز چون او در جزیره پیدا نمی شد. 15 ساله بودم که پدرم مرا برای تحصیل به روم فرستاد. هنگامی که وارد روم شدم امیدوار بودم که در آنجا حقایق را فرا گیرم، زیرا که تا آن روز آنچه به من یاد داده بودند بر حسب معمول این جهان پهناور درست معکوس حقایق بود و از این حیث فرقی بین کشور دوردست چین و دامنه کوههای آلپ وجود ندارد. جناب پروفوندو استاد من بود و تربیت من به کف کفایتش سپرده شده بود. این آقا مردی عجیب و دانشمندی وحشتناک بود. در بادی امر خواست مقولات ارسطو را به من تعلیم کند، ولی به زودی هوس کرد که مرا در ردیف محارم خاص خود درآورد. به هر نحوی بود خود را از چنگال او نجات دادم. در شهر روم دسته های مذهبی با علم و کتل دیدم و سخن از دست برد و توطئه و تسخیر جن و عزائم شنیدم. می گفتند، ولی یقیناً دروغ می گفتند، که یکی از بانوان بسیار متشخص آن شهر به نام اولمپیا چیزهای نافروختنی را در معرض بی و شرا می گذارد. من جوان بودم و از گرمی بازار این معاملات بدم نمی آمد. پانویس: اولمپیا خواهرزاده یکی از پاپ ها بوده است. ادامه داستان. زنی خوشمشرب و جوان به نام فاتلو هوس کرد عاشق من بشود. دو نفر کشیش معتبر به نام پوانیا ردینی و آکونیتی که از پیروان یکی از فرق قدیم نصارا بودند توجه زیادی به او داشتند. دخترک لطف خود را قرین حال من ساخت و خانه را از وجود آن دو روحانی مزاحم بپرداخت. کشیشان در صدد تکفیر و زندانی کردن من برآمدند. ناچار از شهر روم به در رفتم و به زیبایی بنای سن پیر آفرین گفتم. پانویس: سن پیر کلیسای معروف روم. ادامه داستان. سپس به فرانسه سفر کردم. دور سلطنت لویی دادگر بود. اولین سوالی که در فرانسه از من شد این بود که گوشت سپهبد میخورم یا نه. معلوم شد که مردم متعصب مارشال دانکر را کشته و گوشتش را کباب کردند و به بهای ارزان به آینده و رونده می فروشند. در این کشور جنگ های خانگی صورت مزمن به خود گرفته بود. بهانه جنگ گاهی مقامی در شورای پادشاهی و گاهی بحثی درباره مسائل مذهبی بود. آتش جنگ از 60 سال به این طرف در این کشور زیبا خاموش نشده بود. این آتش گاهی مانند شراره‌ای زیر خاکستر و گاهی مثل تنوری فروزان و شعله‌ور بود. با خود گفتم معنای آزادی در عرف اهل کلیسا همین است که می‌بینم. مردم فرانسه مردمی خوشگو و بزلگو هستند و تعصب خشک همین مردم بزلگوی شوخ طبع را واداشت که در شب سن بارتلمی هزارها نفر را بکشند. چه روزگار خوشی خواهد بود، روزگاری که این مردم فقط بزلگویی کنند. پانویس: سن بارتلمی در این شب کاتولیک ها عده کثیری پروتستان ها را کشتند. ادامه داستان. از آنجا به انگلستان رفتم. در آنجا هم آتش جنگ را بر اثر اختلافات مذهبی افروخته دیدم. چند کاتولیک مؤمن و مقدس تصمیم گرفته بودند که به کمک باروت پادشاه و خاندان سلطنت و مجلس شورا را منفجر سازند و کشور را از شر زندیقان رهایی دهند. محلی را به من نشان دادند که در آنجا ملکه ماری، مرحومه دختر هانری هشتم که به سبب کارهای ثوابی که از او سر زد، مسلماً اکنون در طارم آسمان بر سریر رحمت تکیه زده، 500 نفر از اتباع خود را 500 نفر از اتباع خود را در آتش سوزاند. یک نفر کشیش ایرلندی می گفت که این کار گناه ندارد، زیرا که سوختگان انگلیسی بودند و سوزاندن آنان اصولاً ثواب است. ثانیاً این اشخاص با آب مقدس وضو نمی گرفتند و به سوراخ سن پاتریس عقیده نداشتند. پانویس: سنت پاتریس محلی است در ایرلند و ایرلندی ها معتقدند که این سوراخ مستقیما با دوزخ مربوط است. ادامه داستان. همان کشیش تعجب می کرد از اینکه ملک ماری هنوز رسما در ردیف قدیسین در نیامده، ولی ناامید هم نبود و می گفت که اگر کاردینال مجالی پیدا کنند یقینا اقدام خواهد کرد. از آنجا به هلند رفتم. امیدوار بودم در میان این مردم آرام بلغمی مزاج آسایش بیشتری به دست بیاورم، ولی روزی که به لاهه رسیدم دیدم سر پیرمرد محترمی را میبرند. این سر تاس مال برنولدت نخست وزیر کشور بود که خدمات بی پایان به کشور خود کرده بود. من به حال پیرمرد رحمت آوردم و خواستم بدانم که چه گناه و یا خیانتی از او سر زده تا مستوجب این عقوبت شده است. واعظ سیاه‌پوشی جواب داد که کاری کرده است که از هر گناه و یا خیانتی بالاتر است. گفته است که روز حشر کسانی که در این دنیا مصدر اعمال خیر بوده اند ولی نور ایمان به دلشان نتابیده به مؤمنین بدعمل رجحان خواهند داشت. واعظ می گفت آقا کمی دقت بفرمایید، اگر قرار باشد دامنه این عقاید سست توسعه بیابد در این صورت دولتی وجود نخواهد داشت و سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. آری باید با قوانین شدید دارندگان این عقاید مکروه و مفتزه را قلع و قمع کرد. یک نفر از رجال سیاسی دوراندیش هلند آهی کشید و به من گفت افسوس که این دوران تعصب و رسوخ ایمان دیری نخواهد پایید و آتش این غیرت کاذبه که تصادفاً امروز زبانه می کشد زود خاموش خواهد شد. بدبختی این مردم این است که به اصل مسامحه و مدارا معتقدند و بعید نیست که دوران سازگاری و مماشات با کفار دوباره فرا رسد. سیاستمدار می گفت وقتی که من چنین ادوار شومی را در نظرم مجسم می کنم لرزه بر اندامم می افتد. آری اگر چنین دوره ای برسد و مردم شوریده این ملک به سوی اعتدال و مدارا بگرایند زندگی معنا و مرادی نخواهد داشت. من تا این وضع را دیدم با شتاب فراوان از کشوری که در آن هوس خوشگذرانی باعث تعدیل سختگیری نمی شود فرار کردم و به قصد اسپانی سوار کشتی شدم. دربار شاهی در آن زمان در شهر سویل مستقر بود. کشتی ها با بار طلا از آمریکا رسیده بود و فراوانی و شادمانی از در و دیوار این شهر زیبا می بارید. در منتها علیه خیابانی پر از درختان لیمو و نارنج میدانی دیدم که در همه طرف آن پله هایی تعبیه شده و پله ها را با پارچه های گرانبها پوشانده بودند. شاه و ملکه و شاهزاده ها همه در زیر سراپرده زربفت جا داشتند. روبروی آن سراپرده تختی به مراتب از تخت شاه بلندتر گذاشته شده بود. من خطاب به یکی از همراهانم گفتم که صاحب این تخت که از تخت شاه مجللتر است باید خدا باشد. سخنان من به گوش یک نفر اسپانیایی موقر رسید و برایم گران تمام شد. من پیش خود می گفتم که این بساط برای جشنی از قبیل اسب دوانی و یا گاوبازی آماده شده است، ولی در این حین رئیس محکمه تفتیش عقاید وارد شد و پادشاه و ملت را دعا کرد. سپس اردویی از راهبان وارد میدان شد. راهبان با قیافه‌های گوناگون، بعضی باریش و بعضی دیگر بیریش، با کلاه و بی کلاه که مثل افراد نظام دو به دو راه می رفتند و لباسهایی به رنگها و اشکال مختلف از سفید، سیاه یا خاکستری و کوتاه و بلند بر تن داشتند. بعضی کفش پوشیده بودند و بعضی دیگر با پاهای برهنه راه می رفتند. در دنباله صف راهبان جلاد می آمد و در پشت سر جلاد در وسط حلقه از نجبا و نگهبانان 40 نفر زندانی را می آوردند. لباس این زندانیان گونی هایی بود که روی آن اشکال شیاطین و شعله های دوزخ را نقش کرده بودند. این زندانیان یا از یهودیانی بودند که نخواسته بودند از موسی دست بردارند و یا عیسویانی بودند که با محارم خود ازدواج کرده و یا از زیارت عزرای آتوشا سرباز زده و یا به برادران روحانی پول نداده بودند. پانویس: عزرای آتوشا مجسمه چوبی حضرت مریم که بر حسب ادعای کشیشان هر سال سر ساعت معین گریه می کرده و عشق می ریخته است. ادامه داستان: مردم با حضور قلب و صفای باطن سرودهای دلکشی خواندند. سپس زندانیان را به آتش انداختند و با دقت تمام کباب کردند. ایمان خاندان سلطنتی در اثر این تشریفات کامل شد و جماعت خرم و خندان متفرق شدند. شب آن روز هنگامی که من به بستر می رفتم، 2 نفر از عمال محکمه تفتیش عقائد و افراد سنت هرمانداد به خانه من آمدند. پانویس: سنت هرمانداد 1 نوع پلیس محلی در اسپانیای قدیم. ادامه داشت. با محبت صورتم را بوسیدند ولی بدون اینکه کلمه ای حرف بزنند مرا به سیاه چال خونکی بردند. اساسه آنجا منحصر به فرشی از حصیر و صلیبی بر دیوار بود. پس از 6 هفته که در آن سیاه چال باندم، رئیس محترم محکمه امر به احضار فرمود. به محض دیدن من مرا در بغل گرفت و بوسید و پدرانه با من به گفتگو پرداخت. از حقارت و تاریکی سیاه چال عذر خواست و گفت: مهمان زیاد داریم و همه اتاقهای خانه پر است، و اظهار امیدواری کرد که دفعه بعد انشاءالله جای بهتری برایم آماده کند. سپس از من پرسید که به چه دلیل به زندان افتادم. در پاسخ گفتم که ظاهراً به خاطر گناهانی که مرتکب شده ام این بلا به سرم آمده است. پرسید: به خاطر کدام گناهان؟ به من اعتماد کنید. هرچه تلاش کردم نتوانستم جوابی بدهم. خودش با محبت زیاد شروع به راهنمایی کرد و بالاخره به یاد سخنانی که درباره رئیس محکمه گفته بودم افتادم. محاکمه تمام شد و به جزای سخنان بی مطالعه به تنبیه بدنی مختصر و 30,000 ریال جریمه نقدی محکوم شدم. پانویس: ریال واحد پول اسپانی. ادامه داستان: قرار شد بروم و به رئیس محکمه تعظیم کنم. او را مردی مؤدب دیدم. از من پرسید که جشن خوب بود یا نه. جواب دادم که عالی بود و بعد با شتاب فراوان از آن شهر دست کشیده و به همراهی دوستانم فرار کردم. من و دوستانم در مدت کوتاهی به عظمت جهاد مقدس اهل اسپانی برای ترویج دید مسیح پی برده بودیم. دوستانم یادداشت‌های کیاپا اسقف معروف را خوانده بودند. پانویس: کیاپا مؤلف کتابی است به نام یادداشت‌های مختصر درباره قتل عام بومیان آمریکا. ادامه داستان. در این یادداشت‌ها گفته شده که اسپانی‌ها 10 میلیون نفر از بومیان آمریکا را سربریده و یا سوزانده و یا غرق کرده بودند تا مردم آمریکا را به جانب دین خدا جلب نمایند. شاید این رقم مبالغ‌آمیز باشد، ولی چه بسا که نصف 10 میلیون که 5 میلیون باشد صحیح است و همین رقم هم برای اثبات روح خداپرستی رقم خوبی است. آری، 5 میلیون نفر بنده خدا، قربانی راه خدا. شوق سفر هنوز در سر من بود. میخواستم به کشور عثمانی بروم. به قصد آنجا به راه افتادم. این دفعه تصمیم داشتم که درباره اعیاد و جشنها حرفی نزنم. رفقایم گفتند که این ترکان چون غسل تعمید ندیدند کافرند و به خون عیسویان تشنه و از اعضای محکمه تفتیش عقاید در شقاوت گوی سبقت رو بودند. در کشور مسلمین سکوت بقا ضامن بقای آدمی است. در کشور ترک ها با تعجب زیاد دیدم که شماره کلیساها از کاندی به مراتب بیشتر است. حتی راهبانی را دیدم که علناً اولیای اسلام را سب می کردند و در منقبت حضرت مریم هر چه می خواستند به زبانهای یونانی و لاتینی می گفتند. کشیشان قسطنطنیه دو دسته بودند، یونانیان و لاتینیان، و این دو دسته دشمن خونی یکدیگر بودند. عیسویان با اینکه همه در دست ترک‌ها اسیر بودند، از اختلاف و دشمنی با هم دست بر نمی داشتند و مانند سگانی بودند که از صاحبشان چوب می خورند ولی از گزیدن یکدیگر هم مضایقه ندارند. موقعی که من به قسطنطنیه وارد شدم، صدر اعظم حامی یونانیان بود. اسقف یونانی مرا متهم به دوستی با لاتینی ها کرد و گفت که به خانه آنان به مهمانی رفتم. قرار شد که به کیفر این جرم بزرگ 100 ضربه شلاق به پایم بزنند و یا 500 مسکوک طلا جریمه بدم. روز بعد صدر اعظم به امر شاه خفه شد و جانشین او که پس از 1 ماه خفه شد طرفدار لاتینیان بود. او هم مرا مثل اولی محکوم به 100 ضربه شلاق کرد، منتها به جرم اینکه در خانه اسقف یونانی شام خوردم. تصمیم گرفتم دیگر با هیچ کدام از فرق مسیحی رفت آمد نکنم و برای تسلی خاطر خود زنی چرکسی را صیغه کردم. این خانم چرکسی عاشق پیشه و بسیار مهربان بود، ولی مهربانیش مانع از این نبود که زنی مؤمنه باشد. یک شب در یکی از لحظات عوالم محبت الفاظی بر زبانش گذشت که من بی اختیار آنها را تکرار کردم. خانم از این پیش آمد نتیجه گرفت که من به خدای یگانه ایمان آوردم. مفتی شهر را برای انجام تشریفات و جراحی های لازم خبر کردند. من راضی به ایجاد کم و کسر در اجزای بدنم نشدم و کار اختلاف به محضر شهر و قاضی کشید. قاضی که مرد منصفی بود حکم داد چوب در آستین من کنند. 1000 سکه طلا دادم و پشت و روی خود را از گزند رهایی بخشیدم. سپس عازم ایران شدم. در اصفهان از من پرسیدند که من طرفدار گوسفند سفید هستم یا سیاه. گفتم اگر گوشت گوسفند ترد باشد برای من علی‌السویه است. چون در آن هنگام بین خاندانهای قرقویونلو و آقویونلو، یعنی گوسفند سیاه و گوسفند سفید، جنگ بود، سخن من حمله بر توهین به هر دو قبیله شد و نزدیک بود بلایی به سرم بیاید. پولی دادم و خود را از شر گوسفندان خلاص کردم. سپس مترجمی پیدا کردم و به چین رفتم. مترجم گفت در این کشور آزادی برای همه کس موجود است. در کشور چین سلطنت در دست مغولان بود که پس از کشت و کشتار و ویران ساختن کشور حکومت را حق خود می دانستند. از طرف دیگر کشیشان جزوئیت و دومینیکن هر کدام به سهم خود مدعی بودند که بی سر و صدا مردم را به راه خدا سوق می‌دهند. فانویس، جزوئیت و دومینیکن هر دو از فرق عیسوی. ادامه داستان. این مبلغان غیور با هم مثل سگ و گربه می جنگیدند و نامهای تهمت‌آمیز در باره یکدیگر به روم می فرستادند. مثلا در مورد تعظیم اختلاف بسیار شدید بود. جزوئیت ها می گفتند که تعظیم باید مطابق راه و رسم نیاکان چینیان باشد و دومینیکن ها طریق روم را تجویز می نمودند. بر حسب تصادف جزوئیت ها فرض کردند که من دومینیکن هستم و به اعلی حضرت پادشاه مغول گفتند که من از جانب پاپ برای جاسوسی آمدم. شورای عالی سلطنتی به یکی از روحانیون دستور داد تا مرا توقیف کنند. او هم 4 نفر فراش را مأمور کرد تا با تشریفات لازم بند برگردن من بیاندازند و مرا به پیش پادشاه ببرند و من پس از 140 بار چوک زدن و زمین بوسیدن شرفیاب حضور شدم. شاه از من پرسید که آیا راست است که من جاسوس پاپ هستم و آیا صحیح است که این پادشاه میخواهد به چین لشکر بکشد و تخت و تاج را از او بگیرد؟ جواب دادم که پاپ پیرمردی است 70 ساله و هزارها فرسخ با چین و مقر سلطنت اعلی حضرت فاصله دارد و لشکریان پاپ 10,000 نفر بیشتر نیستند و به جای اسلحه چتر به دست می گیرند. به او گفتم که پاپ هیچ پادشاهی را از سلطنت خلع نمی کند و اعلی حضرت می تواند آسوده بخوابد. این واقعه از همه وقایعی که در زندگی من اتفاق افتاده خوش عاقبت تر بود. دستور دادند برا به بندر ماکائو بفرستند تا از آنجا با کشتی به اروپا بروم. کشتی من در کرانه های گلکند عیب پیدا کرد و محتاج به تعمیر شد. از فرصت استفاده کردم و به دربار اورنگزیب که در سراسر جهان از شگفتی های آن بحث بی شد رفتم. پادشاه در دهلی بود. روزی که به دهلی رسیدم به مناسبت هدیه‌ای که برایش فرستاده بودند جشن بزرگی برپا کرده بود. هدیه عبارت از جارویی بود که مکان مقدسی را با آن جارو کرده بودند. این جارو علامتی از جاروی خدایی بود که روح آدمی را از کثافات پاک می کند. به نظر نمی آمد که روح اورنگزیب نیازمند رفت و روب باشد، زیرا در تمام هندوستان مردی پاک اعتقاد تر از او وجود نداشت. درست است که این پادشاه مقدس سر یکی از برادران خود را بریده و پدر خود را مسموم کرده و چندین نفر راجع و امیر را زیر شکنجه کشته بود، ولی این کارها از میزان زهد و ورع او چیزی کم نمی کرد و این پادشاه بلند پایه در تقدس جز پادشاه مراکش مولانا اسماعیل که روزهای جمعه بعد از ادای فرائض محزن لله چند سر میبرید رقیبی نداشت. من بر اثر سالها سیر و سفر تجربه اندوخته بودم و میدانستم که خاموشی فواید بیشمار دارد. این است که در باب رجحان یکی از این دو قاتل بر دیگری کلمه‌ای بر زبان نیاوردم. یک نفر جوان فرانسوی بی احتیاطی کرد و در باب این دو نفر مالک و رقاب اظهار عقیده جسارت‌آمیز نمود و گفت در اروپا پادشاهان بسیار هستند که کشور خود را با قوانین عدل و داد اداره می کنند و اوامر خدا را به کار می بندند، ولی برادر و پدر خود را نمی کشند و سر کسی را هم نمی برند. مترجم گفته های او را به زبان هندی ترجمه کرد و جمعی از هندیان این اباطیل را شنیدند. من گذشته را به یاد داشتم و عواقب این گفته ها را حدس می زدم. این است که اسب ها را زین کرده و شتابان از هندوستان بیرون رفتم. بعدها شنیدم که مأمورین شداد و غلاظ از جانب اورنگزیب برای گرفتن ما آمده و به جای ما مترجم را توقیف کرده و روز بعد سر او را در میدان عمومی بریده و ندیمان شاه همه بر این قصاص صحیح آفرین گفته بودند. لازم بود که افریقا را هم ببینم تا در این جهان برایم لذتی ناچشیده باقی نماند. از این رو به افریقا رفتم. دزدان دریایی سیاه پوست در سواحل زنگبار کشتی ما را گرفتند. ناخدای کشتی شکایت کرد و گفت به چه دلیل به قوانین بین الملل توجهی نمی کنید؟ رئیس دزدان جواب داد بینی شما دراز و بیدی ما کوتاه است. موهای شما صاف و پشم ما مجعد است. پوست بدن شما به رنگ عاج و پوست بدن ما به رنگ آبنوس است. به این دلیل ما بر حسب امر طبیعت باید همیشه دشمن همدیگر باشید. شما در سواحل گینه مردم افریقا را مانند ستوران می‌خرید و مانند جانوران به کارهای پرزحمت و بی‌معنی وامی دارید. شما به ضرب تازیانه همجنسان ما را به کوهسارها می‌فرستید تا در آنجا از دل کوه با رنج‌های فراوان خاک زردی را بیرون بکشند که به کاری نمی آید و به خودی خود به قدر یک پیاز مصر ارزش ندارد. به این دلیل است که هر وقت شما به دست ما می افتید ما شما را در کشتزارها به کار وامی داریم و یا گوش و بینی شما را می بریم. این سخنان عاقلانه جوابی نداشت. مرا به پیرزنی سیاه پوست دادند. من از ترس بریده شدن گوش و بینی یک سال تمام در مزرعه‌اش کار کردم و پس از یک سال مرا باز خریدند. به این ترتیب روی زمین هیچ چیز زیبا و شگفت‌انگیز و عالی نماند که من ندیده باشم. تصمیم گرفتم ساز و برگ سفر را دور بریزم و به کنج خانه خود قناعت کنم. در ولایت خود زن گرفتم. زنم سبکسر بود و بارها فریبم داد. با این حال چشم پوشیده و زندگی آرام و مرفهی را به پایان بردم.